صدا بردار کمیل رضایی، نویسنده محبوبه احمدی زاده و من مخلص شما داوود حیدری. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. خداحافظی میکنم به شرط بقا تا هفته دیگر.
از شمال تا جنوب
سقای باشورم پرسا دوار کوی کشتک من.
سلام، شب بخیر میگم به شما که اصالتا بوشهری نیستی ولی ساکن بوشهری.
سلام و شب بخیر به شما که جنوبی نیستی ولی عاشق جنوبی ها هستی.
از شرق تا غرب
اینجا بیرجند خراسان جنوبی.
چه خاک زرخیزی، چه کوههای سر به فلک کشیده‌ای، چه استان زیبایی
کرمانشاه.
کاری مشترک از شبکه رادیوی ایران و صدای مراکز استانها به شوق همراهی شما مخاطبان گرامی در دور نخست هفته‌های ایرانی و به پاس حضورتان در دوره‌های آموزشی کانون ایران یاران که در مسیر تحقق سند تحول رسانه ملی برگزار شد، اینک مدیران و عوامل برنامه‌ساز رادیو ایران بی واسطه شنونده شما هستند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
سلام به همه رادیو ایرانی های عزیز، ممنون از برنامه جذاب شما به خصوص برنامه هفته ایرانی. فقط یه چیزی، من نتونستم تو دوره های کانون ایرانی ها شرکت کنم، خواستم ببینم از راه دیگه یه امکان شرکت تو این دوره هست.
خواستم تشکر کنم ازتون و خدا قوت بهتون بگم و امیدوارم که تداوم داشته باشه.
سلام، خیلی ممنونم از شبکه خوبتون، از عوامل برنامه‌ساز رادیو ایران که همیشه بهترین ها رو برای مخاطباشون در نظر گرفتن و تعیین کردن.
این بار ما شنونده شمایی. حضور مدیران و برنامه سازان رادیو ایران در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما دوشنبه 7 آبان ماه ساعت 10 صبح.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام ایزد منا سلام عرض می کنم حضور شما دوستان و همراهان خوب و صمیمی، شنوندگان ارجمند برنامه قصه ظهر جمعه. امیدوارم هر جا که هستید لحظات بسیار خوب و پرباری رو بگذرونید. امروز هم با دو حکایت در کنار شما عزیزان و بزرگوارانی. و اما حکایت اول، کارد و چنگال نقره. در زمانهای قدیم در ایران مهمانی‌هایی که ثروتمندان و پادشاهان و وزرا و وکلا و امرای درجه اول می‌گرفتند، برای فخر فروشی و نمایش مال به هم دیگه از وسایل گرانبها استفاده می‌کردند. حتی موقع پذیرایی قاشق و چنگال و کارد و وسایل روی میز یا طلا و مطلا بودند یا نقره اصل که بسیار با ارزش و گرون قیمت بودن. روزی روزگاری یعقوب و اسحاق که هر دو از قضا سارق بودند، در خانه یکی از ثروتمندان شهر به مهمانی بزرگی دعوت شده بودند. قبل از رفتن به سر میز اسحاق به یعقوب گفت: امشب خوب بختمون آورده، برای این که میتونیم در بین این جمعیت زیاد و سرمیز بین شلوغی کارد و چنگالای نقره رو کش بریم. اما این رو بدون که هر کدوم دستمون رسید و تونستیم چیزی بلند کنیم، باید با هم و به طور مساوی قسمت کنیم. یعقوبم گفت: بسیار خوب، باشه، حالا تا ببینیم چی پیش میاد. سر میز شام از قضا وضعیت و موقعیت یعقوب برای کش رفتن مناسبتر شد و تونست دو سه دست از کارد و چنگال‌های قیمتی رو بلند کنه و توی جیب‌های گشاد خودش پنهان کنه. اسحاق که کاملاً ملتفت اوضاع بود، بعد از شام در سالن بین جمعیت به او رسید و آهسته گفت: رفیق، قرار همونه که سر شب با هم گذاشته بودیم، با هم قسمت میکنیم. یعقوب گفت: ابدا همچین قراری در میون نبود، هر کی هر چی بلند کرد مال خودش، تو هم میخواستی زرنگ باشی و برای خودت بلند کنی. اسحاق هر قدر خواست به زبان خوش با او کنار بیاد ممکن نشد، یعقوب قبول نمیکرد. اسحاق هم فکری کرد و تدبیری اندیشی. نزدیک اواخر مجلس به صاحب خانه گفت: من در علم حقه بازی و چشم بندی مهارت دارم، اگه میل داشته باشید ممکنه بعضی از اون چشمه ها رو در حضور شما و مهمونا نمایش بدم که البته اسباب تفریح و سرگرمی هم میشه. صاحب خونه رو به مهمان ها کرد و گفت: حضار محترم، مستحضر باشید که موسیو اسحاق اولین حق باز دنیا خیال داره نمایش بده و اسباب تفریح شما مهمانان عزیز رو فراهم کنه. بعد هم از اسحاق پرسید: حالا برای انجام نمایشتون چه اسباب هایی لازم دارین تا دستور بدم براتون بیارن؟ اسحاق گفت: اسباب مفصلی لازم ندارم، فقط بفرمایید چند دست کارد و چنگال ظریف بیارم. تمام جمعیت متوجه عملیات او شدند. وقتی کارد و چنگال ها رو آوردند، اسحاق اونها رو گرفته و توی جیب خودش قرار داد. بعد هم گفت: من در برابر چشم تمام آقایان و خانم ها کاری خواهم کرد که این کارد و چنگال ها از جیب من پریده و به جیب یک نفر دیگه بره. همین کار رو هم کرد، به این معنی که وردی خوند و چند مرتبه با انگشتاش روی جیب خودش نواخت. گفت: ای کارد و چنگال ها، برید به جیب یعقوب، برید. بعد همچون جیب یعقوب رو رسیدگی کردند، کارد و چنگال ها رو اونجا پیدا کردن و تحویل صاحب خونه دادن. خب اینم از حکایت کارد و چنگال نقره. اما بریم سراغ حکایت دوم، ضرب المثل خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد. یه روز یکی از ثروتمندان شهر که کینه بدی هم از قاضی در دل داشت، تصمیم گرفت شب وقتی قاضی شهر خوابه بهش حمله کنه و او رو در خواب بکشه. از طرفی یکی از خلافکارای شهر هم که در دادگاه توسط اون قاضی به دزدی محکوم شده بود، تصمیم گرفته بود به خونه قاضی بره و گاوش رو بدزده. قاضی هم که از تصمیمات اونا خبر نداشت، اون روز هم مثل همیشه وقتی کارش تموم شد به طرف خونش رفت. اول وارد طویله شد، آب و علوفه تازه برای گاوش ریخت. بعد هم موقع اذان مغرب شد، به مسجد رفت و نمازشو خوند و به خونه برگشت. قاضی پیش زن و فرزندش بود تا اینکه شامشو خورد و کم کم برای خوابیدن آماده شد. توی کوچه اون دو نفر منتظر بودن تا قاضی و خانوادش بخوابن و اونا نقشه های خودشون رو عملی کنن. یکی میخواست قاضی رو با خنجری که داشت بکشه و اون یکی میخواست گاو قاضی رو که همه دارایی او بود بدوسته. این دوتا مرد که همدیگر رو میشناختن توی کوچه همدیگر رو دیدن و مرد خلافکار از اون یکی پرسید: اینجا چه کار میکنی؟ مرد ثروتمند گفت: اومدم تا قاضی رو بکشم، خیلی منو اذیت کرده، تو اینجا چی کار میکنی؟ مرد خلافکار پاسخ داد که: مگه منو کم اذیت کرده؟ اومدم گاوشو بدوزم. بعد هم بین این دو نفر سکوت عمیقی حکم فرما شد. Thank you. خب دوستای خوبم، هر کدوم از اونها با خودش فکر میکرد اگه اون یکی کارشو زودتر انجام بده میتونه کار فرد دیگر رو خراب کنه. اگه گاو زودتر دزدیده بشه ممکنه سر و صدایی ایجاد کنه و قاضی از خواب بیدار شه. اگه قاضی رو بکشن ممکنه همه بیدار بشن و دیگه نشه به طرف طویله رفت و گاو رو دزدید. با این فکر مرد خلافکار رو کرد به مرد ثروتمند و گفت ای رفیق، تو میخوای قاضی رو بکشی؟ خب بذار من اول گاوشو بدوزم بعد تو قاضی رو بکش. مرد ثروتمند گفت زرنگیا، اگه موقع دزدیدن گاو حیوان سر و صدا کنه و همه رو بیدار کنه چی؟ تو صبر کن، من قاضی رو میکشم بعد تو برو گاوشو بدوز. خلافکار که خیلی هم قلدر بود گفت تو مگه حرف حساب سرت نمیشه؟ میگم نمیشه. اول من میرم گاوشو بر میدارم بعد تو برو او رو بکش. ثروتمندم که خیلی عصبانی بود خنجرش رو از غلاف کشید و گفت تو حرف حساب سرت نمیشه، من اول قاضی رو میکشم و الا ممکنه با این خنجر تو رو بکشم. کم کم دعوا و سر و صدای مرد زورگو و مرد ثروتمند بالا گرفت. قاضی و خانوادش در کمال آرامش خوابیده بودند که از صدای داد و بیدادی که از کوچه می اومد از خواب بیدار شدند. قاضی چراغی روشن کرد تا ببینه بیرون چه خبره. خلافکار که متوجه روشن شدن چراغ توی خونه شد فهمید قاضی بیدار شده. فریاد زد که قاضی بیا که این مرد میخواست تو رو بکشه. مرد ثروتمند که اوضاع رو اینطوری دید برای اینکه از خودش دفاع کرده باشه فریاد زد قاضی بیدار شو، بیدار شو که این مرد اومده گاو تو بدزده. همسایه های قاضی با شنیدن این سر و صداها به کوچه اومدن تا ببینن توی کوچه چه اتفاقی افتاده. هر کدوم از همسایه ها برای اینکه از خطرات احتمالی جلوگیری کنن چوب و چماقی با خودشون آورده بودن. مرد ثروتمند و مرد خلافکار که متوجه شدن بدجور آبروی خودشون رو بردن خواستن از محلکهی که خودشون برای خودشون ساخته بودن فرار کنن، ولی مردم راه رو از هر طرف بر اونها بستن و اونا گیر افتادن. جونم براتون بگه فردای اون روز اون دوتا مرد رو به محکمه آوردن تا قاضی حکمی برای مجازات اونها صادر کنه. قاضی گفت دعوا همیشه بد بوده و کار درستی محسوب نمیشه، ولی این دعوای شما به قیمت زنده موندن من تموم شد. در دعوای شما خیر و نیکی برای من بود. اگه شما دیشب دعوا نمی کردید، شاید من دیشب به قتل رسیده بودم و گاوم که کل داراوی منه به سرقت رفته بود. خب دوستای خوبم، اینم از حکایت ضرب المثل های امروز. امیدوارم مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارای خوبم، تا جمعه دیگه و قصه ظهر جمعه دیگه، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن. البته اگه دچار کمخونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی‌ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت این که اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون
به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
شرایط فروش فرش بهشتی ویژه بازنشستگان، بدون پیش پرداخت، اقساط بلند مدت، بدون چک و ضامن. آدرس شعبه مرکزی، خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس. فرش بهشتی.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام توفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند حبل المتین توده های آرزومند
همه اینهایی که میبینید فاسد شدند اینطور نبودند که اینها از اول به این درجه از فساد بودند بلکه کل مولودن یولد و علی الفطره و اینطور هم نبودند که یک دفعه جهش کرده باشند از یک مرتبه به مرتبه بالای فساد اینطور هیچ وقت نبوده این به تدریج واقع شده اینهایی که دیکتاتور شدن اینها اینطور نبوده است که از اول دیکتاتور زایده شده باشن اونها مثل سایر مردم هست بعدم وقتی که به مقامی رسیدن اینطور نبوده که از اول دیکتاتوری کرده باشن لکن قدم به قدم ذره ذره رو به دیکتاتوری رفتن یک وقت هیتلر از کار در آمدن یک وقت استالین از کار در آمدن شیطانی که در باطن انسان است با کمال استادی انسان را به تباهی میکشد اگر از اول بگد که تو بیا برو یه آدمی را بکش هرگز نخواهد رفت این از اول انسان را وادار میکند که این آدم چطوره یه قیزی بهش بکن بعد یه قضی زیادتر تا کم کم مهیا میکند انسان را از برای این که آدم هم میکشد همه اینهایی که فاسد هستن به تدریج فاسد شدن هیچ کس یه دفعه فاسد نشده و هیچ یک از ماها هم باید تصور نکنیم که مأمون از این هستیم که فاسد بشیم همه در معرض فساد هستیم همه ما دست به گریبان شیطان است و خصوصا شیطان نفس همه گریبانمون به دست اوست هیچ کس هم از ابتدا فاسد فاسد نبوده است و هیچ کس هم مأمون نیست از این که از به فساد و به دام شیطان نیفتد اگر کسی مراقب حال خودش باشد توجه به مسائل انسانی داشته باشد با مراقبت و با اینکه خودش را محاسبه کنه اگر در فرض کنید مجلس یا در جای دیگه یک روزی گذشته است که در اونجا مسائلی پیش آمده شب برد حساب کند ببیند که واقعا این که من امروز گفتم مبدع این چی بود یه مبدع شیطانی داشت یا مبدع الهی داشت اگر محاسبه کند آدم شب از خودش و خودش را در محاسبه قرار بدهد که امروز تو این صحبت را کردی این مبدع شیطانی بوده است نه مبدع انسانی و الهی ممکن است کم کم دنبال این برد که اصلاح کند و اگر این کار را نکند و همون رویه را تعقیب بکند هیچ بعید ندانید که یک نفر زاهد عابد مسلمان همه چیز یک انسان فاسد شقیقی از کار برآورد معمول نیست پیش کرد
الله اکبر